السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل و ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، و ازل و ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، و ازلم و ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، و اجهل و یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه گذشته چند تا قدم برداشتیم در عنوان جلسه که عنوان هست مروری بر سیر انسان در قرآن کریم. گفتیم که بعد از حالا ذکر اون مقدمات که تکرارش نمی کنم، گفتیم که اولین قدم در کلمه تقواست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. تقوا رو ترجمه کردیم به مراقبه. گفتیم تقوا معنای دقیقش در زبان فارسی مراقبه است. ما برای بسیاری از لغات عربی ترجمه نداریم، اصلا ترجمه هایی هم که میکنیم بعضا غلطه یا بسیار کاهش پیدا کرده است، اصلا معنا رو نمیرسونه، دسترسی ها رو قطع میکنه. ولی برای بعضی کلمات هم ترجمه داریم، بعضی تا حدودی ترجمه داریم، بعضی هم ترجمه های دقیق داریم. این ترجمه واقعا دقیقه، یعنی تقوا به معنی مراقبه است. بعد گفتیم که چون آیه بیانش مطلقه، یعنی برای متقین هیچ قیدی نزده، نگفته متقی نسبت به چه موضوعی. تو بعضی از جاهای دیگه قرآن وقتی به این تعبیر نگاه میکنی میبینی برای تقوای مفعول به یه جار و مجرور یه قیدی میاره. مثلا بعضی جاها میگه اتقوا الله، اون اتقوا الله داستانش یه چیز دیگه میشه. ولی این متقی یعنی کسی که اهل مراقبه است. به میزانی که یه آدم اهل مراقبه باشه، بنا داشته باشه مراقبه کنه از خودش، قرآن اعلام میکنه که من هدایتش میکنم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که هیچ شکی توش نیست، هدایت متقینه. البته یه جورای دیگه میشه این آیه رو ترجمه کرد، ولی اصل محتوا تغییری نمیکنه. حالا مثلا میشه لا ریب فیه خبر گرفت، بگیم این کتاب هیچ شکی توش نیست، در حالی که هدایت متقینه. به هر حال نتیجه یکی میشه، ترجمه تفاوت چندانی نداره. اولین قدم اینه که اگه کسی میخواد از این کتاب بهره ببره برای سیر خودش، باید متقی باشه. لازمه که متقی باشه، یعنی اهل مراقبه باشه. این مراقبه‌ای که این آیه داره بیان میکنه، مراقبه قبل از دینه، ربطی به دین نداره، مراقبه دینی نیست. یعنی یه آدمی از میخواد مراقب خودش باشه، بنابراین داره که با مراقبه زندگی کنه. مثل خیلی از مردم خیلی جای دنیا که شما میبینین اهل مراقبه هم، ولی اینکه هیچ پیامی هم از دین و دینداری ممکنه بهش نرسیده باشه. خب چون این راهی که خداوند معرفی کرده یک راهیه که خود جادتش زنده است، مثل پله برقیه. پله برقی اینجوریه که شما یه پا وقتی روش میذاری میری بالا، دیگه توقف توش نیست. این جاده زنده است. یکی از معجزات فعلی قرآن، بعضی معجزات معجزات زمانیه، مثلا اقتربت ساعت و انشق القمر، شق القمر معجزه زمانی بوده. این که عصای موسی اجدها میشده یه بوده، ولی الان که دیگه نیستش که. اما بعضی معجزات زندن. میگن این از معجزات قولی قرآن کریمه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگه کسی بنا بر مجاهده داشته باشه، راه بروش باز میشه. این بخش اول قرآن کریم اعلام میکنه که اگه کسی این خصوصیت اول رو داشته باشه، یعنی بنا داشته باشه با مراقبه زندگی بکنه، یه سلسله اتفاقات سر راهش قرار میگیره، یعنی یه درهایی بروش باز میشه. این قدم اول بود. اولین دری که بروش باز میشه اینه که متوجه غیب میشه. این هم مطلب دوم بود. یکم اینجا توقف کنیم. غیب در گفتیم غیب در مقابل شهادته. آنچه که ما میبینیم شهادته، آنچه که نمیبینیم در پس فرده شهود ما غیبه. قرآن کریم دائما از یک امری که در دسترس ابتدایی ما نیست صحبت میکنه، در دسترس ابتدایی ما، یعنی جز شهود ما نیست. وقتی میشکافیمش میرسیم به یه جاهای خیلی خیلی عجیب و غریب. مدتهای طولانی میشه راجع به این موضوع بحث کرد. ما تعهدمون مروره، گفتیم مروری بر سیر انسان، ولی سیر انسان در قرآن کریم که تمومی نداره که. شما تا آخر عمرم سیر کنید تموم نمیشه. بحریست، بحر عشق که هیچش کرانه نیست. عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده سر فرو بردم در آنجا که از کجا سر بر کنم. معلوم نیست دیگه وقتی که وارد این دریا بشی که آدم پول میخواد بده. یه بار نشسته بودم که از اون تای مجلس دختر کوچولو اومد جلوی 1000 تومانی بهم داد. خیلی خوشحال شدم. بله معلوم نیست این راه پایان نداره یاران، راه عشق پایان ندارد. خب ما یه مرور میخواییم فقط بکنیم ببینیم چی گیره میاد در این مرور. قدم دوم این بود که قرآن کریم در تمام سطوح از اول تا آخر از یک امری به نام غیب صحبت میکنه. ما یک قرار خیلی محکم گذاشتیم، گفتیم این گفتگوهای ما هیچ کدومش اثباتی نیست، اصلا نمیخوایم چیزو اثبات کنیم، ما داریم یه موضوعی رو طرح میکنیم، اگر کسی اینو یافته که یافته، اگرم نیافته که نیافته. با بحث و استدلال و فهم و اینا دسترسی به این گفتگو پیدا نمیشه. این گفتگو یک گفتگوی تجربیه، باید در سفر زندگی انسانها اینو تجربه کنن. اون تا یه گفتگوی ابتدا میشه یه چون این چیزی هست. مثلا اینکه خدا رازقه، قرآن کریم وقتی میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این اثبات کردنیه؟ شما چه استدلالی برای این داری که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، جز اینکه باید زندگی کنی در پس پیچ و خم زندگی اینو پیداش کنی یه جاهایی. حالا چه جوری پیدا میشه؟ گفتیم قدم اول اینه که متوجه میشه بجز این اسباب و عللی که ما داریم میبینیم و این اموری که در ظاهر دارن این عالم رو اداره میکنن، چه اسباب داخلی خودمون مثل فکرمون، اندیشمون، توانمون، تلاشمون، برنامه‌ریزیمون، تدبیرمون، چه اسباب خارجی اون چیزایی که در بیرون هست، یارمون، دوستمون، کمککارمون، اسباب علل خارجی، بجز این اموری که دارن عالم رو اداره میکنن یه چیز دیگه هم هست. این اولین قدم سیر انسانه. سیر انسان از اینجا شروع میشه که متوجه بشه. اگه متوجه نشه قابل اثبات نیست. متوجه بشه. یه داستانی داریم، داستان تاریخی، بدون این که من بخوام اصلا نقدش بخوام بکنم، فقط داستان نقل میکنم، یعنی یه اتفاق تاریخی. یه نهلهی بودن در تاریخ اسلام به نام عرفا که اینا تا قرن پنجم سیره و روششون عملی بوده، یعنی یه عارفی بوده، بعد مثلا یه شاگردانی هم داشته. اینا در اثر زندگی و سلوک و همراهی با این استاد حالات اون استاد بهشون منتقل میشد. در قرن پنجم یه شخصیتی پیدا میشه که نبوغ علمی داشته و خودش هم عارف بوده. این شخصیت علم عرفان رو به رشته تحریر در میاره و بعد اتفاقا یه شاگردانی هم نسل در نسل پیدا میکنه که اینا بسیار در امر معلمی قدرتمند بودن و اینا به خوبی اون درس‌های استادو به رشته تحریر در میارن. تا قرن نهم هجری که آنچنان مباحث عرفانی تبیین میشه و نوشته میشه و کتاب راجبش نوشته میشه که یه اتفاق عجیب میفته. تو قرن نهم کسانی پیدا میشن که بسیار خوب و عالی عرفانو درس میدادن و میفهمیدن ولی خودشون عارف نبودن. تا زمان فعلی ما که ممکنه یه کسی استاد عرفان دانشگاه باشه، اولیات اخلاقی رو هم نداشته باشه. متاسفانه استاد عرفانه، دانشجو از دستش به سطو اومده از اخلاقش. نمیخوام بگم همه استاد عرفان اینجوری، مثلا یه نمونه من دیدم، آخه این نمونه رو تو این وقت به کسی یا گروهی نباشه، یه فرد این که دارم میگم. خب استاد عرفانه، دکترای عرفان هم داره، استادم هست، استاد تمام هم هست، سال هم داره عرفان درس میده، هر دانشجو هم از زیر دستش رد شده، از دست این اخلاق این آدم به سطو اومده. چطوری میشه که من به خوبی مباحث عرفانی رو درس بدم، کتاب بنویسم ولی خودم عارف نباشم، هیچ بویی از حقایقی که تو اون گفتگو هست نبرده باشم؟ این تفاوت بین فهمیدن و یافتنه. مرحوم آقای طباطبایی وقتی که رفته بود، این که من میگم این هم نوشته شده این مطلب، هم من مستند سینه به سینه شنیدم با یه واسطه از مرحوم علامه، با یه واسطه یکم من حواشیش هم شنیدم، شاید تو مثلا داستانه که نقد شده نباشه، با حواشیش براتون میگم. ایشون وقتی که میره نجف میگه که من وقتی رفتم نجف طوری اسفار رو خونده بودم که فکر میکردم که اگه خود ملا صدر هم زنده بشه دیگه چیز نمیتونه اضافه به من یاد بده. اینطوری خونده بود. اون حاشیه‌اش اینه که گفتن که ادب کرده اینجوری گفته، منظورش این بود که از خود ملا صدر هم بهتر فهمیده بود. بعد میگه وقتی رسیدم به آقای قاضی دیدم هیچ چی نفهمیدم. اینو نقد کردن ولی حالا پاورقیشو نقل نکردن. پاورقیش که یه بزرگ مردی پاورقی زده به این داستان، گفت فرق بین شنیدن و یافتنه. با آقای قاضی که رسیده بود همه اونایی که خونده اون یافته و خیلی تفاوت هست بین این که من به خوبی بدانم که خدا رازقه یا من یافته باشم که خدا رازقه. و تمام داستان تو همین مقطع و همین مرحله است و راهش همین پیچ و خم زندگیه که خداوند طراحی کرده. اگر کسی اینو متوجه بشه زندگیش از جهنم به بهشت منتقل میشه. خب این قدم دوم بود که دیشب تا اینجا رسیدیم. یه کمی میخواییم ببینیم قدم‌های بعدی که میخواییم برداریم چی. قدم بعدی رو خیلی مختصر میگم. عرض کنم که ماه مبارک رمضان ما 9 شب برنامه داشتیم تا شب جنگ، بعد دیگه تعطیل شد. اونجا مفصلش رو گفتیم، خیلی کوتاه و خلاصش این. ادامه آیات سوره بقره میگه حالا اگر این شخص متقی، یعنی کسی که بنا داره مراقبه کنه، مطلق بنا داره با مراقبه زندگی بکنه، اگر این شخص متقی این بنا رو داشته باشه، آرام آرام باید توی این عالم و زندگی توی این عالم، چون مراقبه میفهمه، بعضی وقتا یه چیزی هست ولی آدم مراقبه نداره نمیفهمه، این چون مراقبه داره میابه، نه این که میفهمه که یه غیبی هم هست. میشه الذین یؤمنون بالغیب. خب ایمان به غیب فرق داره با اون که ما میگیم میفهمه که یه غیبی هم هست، چون اولش میفهمه بعد آروم آروم این فهم شروع میکنه به رسوخ کردن در وجودش، از فهم تبدیل میشه به ایمان، رسوخ میکنه. وقتی رسوخ کرد نمیشه که شما یه چیز رو باور داشته باشی و اون لوازم نداشته باشه. مثلا میگم من واقعا باور دارم که باید به مردم خدمت کرد، بعد شما مثلا ببینید در سیره من هیچ خدمتی وجود نداره. باور پشت سر خودش یه سلسله عملیات میاره دیگه، یه کاری باید بر اساس اون باور انجام داد. اتفاقی که میفته اینه که متوجه میشه باید با این غیب ارتباط برقرار کنه. یک، ارتباط با اون غیب متوجهش میکنه که یه وظایف اجتماعی هم داره. این دو، ارتباط با اون غیب متوجهش میکنه که این غیب یه راه ارتباطی باز کرده با خودش. این سه میشه الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل. این صلات که میگه نماز اصطلاحی نیست، اینجا نماز به معنی اولیه است. قبل از این که اسلام نماز به این شکل رو بیاره، کلمه صلات در لغت عرب معنی مطلق دعا و ارتباط با خداوند بوده. بعدن که این نماز اصطلاحی اومد این تغییر کرد معناش. لذا باید ما بدونیم که این آیه قرآن کجای قرآن کدوم صلاته. یکی از توانایی های یه فقیه هم هست که رفتیم خود حکم صادر کنه باید بدونه این صلات کدوم صلات. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات و مما رزقناهم ینفقون. این برادر گرامیم که با صدای زیباشون داشتن قرآن رو میخوندن، ما رو متوجه یکی از کلید واژه های بسیار مهم قرآن کریم کردن. یه نوع و مدل از بحثی که میشه در قرآن کریم کرد بحث کلید واژه ایه. شما 100 تا کلید واژه قرآن کریم اگه تحلیل کنی اصلا نگاهتون به قرآن عوض میشه. یکی از این کلید واژه ها اولول البابه. اولول الباب، اولول الباب دو تا کلمه هست که اولوه که البابه. اولو به معنی صاحبانه، گاهی اولو گاهی اولی دیده میشه، اولل الباب اولول الباب، به خاطر تفاوت اعرابی این دو تا کلمه هست. الباب جمع لبه، لب در لغت عرب به مغز میگن. چه مغز حسی؟ مثل مغز گردو، مغز گردو به هر کلن به مغز، مغزها مثل مغز گردو، مغز بادون، مغز پسته میگن لب، لب الجوز مثلا میشه مغز گردو. هم به مغزهای معنوی میگن، به مغز یه سخن میگن لب به یه سخن. تو فارسی هم اومده، متأمل فارسی دستکاریش هم که میگن لب کلامو بگو، لب نیست لبه، لب کلامو بگو یعنی اون مغز سخنو بگو دیگه، آشیه نرو. اولول الباب یعنی صاحبان مغزها، یعنی کسانی که به ظاهر کلام اکتفا نمی کنن، از ظاهر کلام عبور می کنن به مغزش دسترسی پیدا می کنن.
و خیلی جالبه که جمع هم هست، اولولوب نیست، اولوالالبابه، یعنی کلام یه دونه مغز نداره، مغزهای که پس از دیگری اینا به یه مغز هم اکتفا نمی کنن، از مغز به مغز دیگه عبور می کنن. این اجمالش. حالا اگه تفسیرش آسان شده یه فرصت دیگه، یکی حرفای خوبی می زد، گفتن بقیهش کجاست؟ الباقی هم در تلاقی، هر وقت هم دیگر دیدیم بقیهش رو می گیم. این فعلا خلاصه یه گفتگوه دیگه. حالا بعد با ادبیات تحلیلی ما اینجا اینا رو ثابت کنیم، اینا که گفتیم شاید شما در حد یه معلم عربی از من بپذیرید که اینا که گفتم درست بود، انشالله همش بر اساس قواعد لغت عرب. اولول الباب یعنی صاحبان مغزها. یه قدم دیگه اینجا هست، خیلی قدم بلندیه، اصلا همه قدم ها این قدمه، و اگه این قدم اتفاق نیفته اصلا انسان سیر نمیکنه. و اون قدم اینه که در پس این ظاهر یک باطنی هست و در پس این پوسته یک مغزی هست. هر جایی که قرآن میگه اولوالالباب داره به اینا اشاره میکنه. لآیات لأولوالالباب، اون آیه معروف که همه شنیدید، بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک هم اولوالالباب، یعنی صاحبان مغزان. چراشون کلام میشنون، به مغز کلام دسترسی پیدا میکنه. قرآن کریم از یک پنجره دیگه، ما دیروز چند تا پنجره گفتیم، شما میتونید حالا یه بار از این پنجره قرآن رو مطالعه کنید. دائما داره از این سخن میگه که این عالم یه مغزی داره، یه باطنی داره. ببخشید، من یکی از مشکلاتم، از مجموعه مشکلاتم اینه که اگه یه جایی صحبت بکنم دوستانی که تشریف دارن، بعضی هستن اصلا بنده رو نمیشناسن، بعضی هم هستن که از خودم بهتر میشناسن، چون صوتای 20 سال پیش منو 6 بار گوش دادن. گفتم ما یه خونه اجاره کردیم، گفت شما مگه خونه نخریده بودیم؟ گفتم تو از کجا میگی؟ گفت تو صوت مثلا فلان. گفت ما هر چی میگفتیم میدونیم یک به یکی بر میخوره، بعد دیگه چی نمیگفتیم، خودمون رو سانسور میکردیم دیگه کسی بر نخوره. بعد دیگه مثلا مثال میذاریم از خانواده، مثلا مثال، بعد دیدیم به خانواده هم بر میخوره، بعد دیگه به خودم مثال میزدم، بعد الان به خودم برمیخوره. یه جا داشتم مثال میزدم، بعد گفتم که آره مثلا ما این بچه هامون اینجوری، نه اینکه بچه های من، بعد من گفت من خیلی دارم برای تو میسوزه، این بچه ها چقدر تو را اذیت میکنم. گفتم با من دارم مثال میزدم، بچه های من خیلی خوبه. دیدم به هرکی مثال بزنه ناراحت میشه، گفتم مثال خودم بزنم دیگه، حالا دیگه به هیچ کی، به خودم فقط مثال میزنم. اولوالالباب کیا هستن؟ چون یکی از مشکلات من اینه، اگه تکرار هست عذرخواهی میکنم، مجبورم اینو بگم که سند گفتگو باشه، مگر داری ماستو به دروازه ربط میدی. ببینین، اگه بنده الان به شما بگم که میخوام یه حرف خیلی مهم بزنم، که اگه این حرف خیلی مهم مورد پذیرش شما قرار بگیره، شما کلن 2000 تا آیه از آیات قرآن کریم از این لحظه بعد یه جور دیگه میخونی. ادعای بزرگی نیست. کمتری باید پول بگیریم ازشون اینو بگیم ما. 2000 تای قرآن یه جور دیگه خواهم بفهم. خیلی ادعای بزرگیه دیگه، نه؟ خب حالا بزن من اول این ادعا رو ثابت کنم، میخوام یه حرف خیلی مهم بزنم در قدم بعدی سیر انسان. ببینین، من اگه الان به شما بگم، شما یه مطلبی به من بنده بگین، بعد من مثلا یه بازخوردی به شما بدم، شما مثلا نفهمیدم شما چی گفتی، بعد شما به من میگین ببین تو ظاهر کلام منو گرفتی، از جای خالی غافل شدی، تو این جای خالی باید چه کلمه میذارم؟ باطن. تو ظاهر کلام منو فهمیدی، از باطن کلام من غافل شدی. قرآن کریم میگه یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، مردم ظاهر حیات دنیا رو میشناسن. خب ادامهش چیه؟ باید بگیم از چی غافلن؟ از باطن. ولی قرآن نمیگه از باطنش غافلن، میگه و هم عن الاخرت هم غافلون، مردم از آخرت غافلن. همین یه دونه آیه بس که ما این جمله را بگوییم که آخرت باطن این دنیاست، آخرت باطن این دنیاست. این اون کلامیه که یالا خیلی خوش آمد، سلام عرض دارم. یعنی چی؟ یعنی آخرت یه امر زمانی و مکانی نیست که یه روزی قرار اتفاق بیفته. ببینید، اصولا حقایق زمان و مکان ندارن. مثلا 2 + 2 کی مساویه 4 بوده؟ دیروز، پریروز، یه هفته پیش. جدول ضرب یادتونه؟ من جایی نه جدول ضربم یادم میره، هرچی بگم کنم 7-8 چند تا میشه یادم نمیره. یادم نخواه میدونم الان میدونم 56 تا میشه، ولی یه وقت دیگه هرچی فکر کنم بودم 65 تا بود 22 تا بود. یه وقت جزر عدد را ملد بودم من یادم نمیمون، یعنی گفتم من 5 تا، خدا رو عوض کنیم که گفت 5 تا پلنگ و 6 تا، یه دونه رو یادم میمونه. ببینید شما الان داریم به یه مسئله نگاه میکنین که نگاه شما رو به 2000 آیه قرآن تغییر خواهد داد. آخرت، آخرت کیه، کجاست؟ ما کلاس سوم دبستان جدول ضرب یاد گرفتیم. کجا؟ مال من میشه سال تیرکموشا، شرق تهران. یه مدرسه بود الان هم دیگه نیست، شده خونه اونجا. خب من کی اینو یاد گرفتم؟ سال 59 سوم دبستان. ولی سوم دبستان که جدول ضرب جدول ضرب نشده، من اون موقع بهش رسیدم. اگه من الان بعد از این جلسه سفر کنم برم قم، قم که اون موقع قم نمیشه، من میرسم به قم. اینم مکان. حقایق نه از جنس زمانن نه از جنس مکانن. بله ما در یک قید زمان و مکان، اینو بخواه باشه، ما میخواست هست سر بشم، ما از جنس زمان و مکان بهش میرسیم چون ما زمان و مکانی هستیم. آخرت باطن دنیاست. پس اگه آخرت باطن دنیاست، آخرت همین الان و همین لحظه موجود و حاضره. پس همین الان سر بلند کن ببین، از شمس و کورت و از نجومان کدرت و از الجبال و سویرت و از الاشار و ادلت. بله چون که ما نمیریم یه روزی به زور ما رو میبرن. یه اثبات روایی هم بگم که منو چپ چپ نگاه نکنین، اگه این که گفتم درست نیست، پیغمبر شما چرا گفته موتو قبل انتموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید؟ پس معلومه مرگ یه پدیده زمانی نیست که قرار یه روزی ما بمیریم. مرگ یک مقامه که آدم میتونه به این مقام برسه قبل از این که مرگ زمانی فرا برسه. حالا شما 2000 تا آیه قرآن رو از این منظره نگاه بکنید، این چیه؟ این قدم آخر این آیاته. آیات چی گفتن؟ یه بار مرور کنید، موضوع صحبت ما مروری بر سیر انسان در قرآن کریمه. آیات گفتن این قرآن کتاب هدایته. کسی از این هدایت بهره مند میشه که متقی باشه. متقی یعنی کسی که اهل مراقبه است. کسی که اهل مراقبه در زندگیشه، اولین چیزی رو که پیدا میکنه متوجه میشه که علاوه بر این امور طبیعی عالم و این اسباب و علل طبیعی که واقعا هستن و اثر هم دارن، یه چیز دیگه هم در پس پرده اینا هست. این نامش غیبه. غیب پس پرده است. وقتی به غیب ایمان پیدا میکنه، یه سلسله وظایف فردی و اجتماعی پیدا میکنه. یومنون یقیمون از صلات و مما رزقناهم ینفقون. بعد متوجه میشه که این غیب برای خودش و بشر یه راه ارتباطی گذاشته. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. بعد چه اتفاقی میفته؟ قدم آخر اتفاق میفته. چی میشه؟ متوجه میشه. متوجه، این کلمه متوجه هم خودش کلمه دقیقیه، یعنی مییابه. کلی صحبت کردیم تفاوت یافتن و فهمیدن. مییابه چی رو مییابه؟ مییابه که این عالم یه باطنی داره، نام این باطن آخرته و بالآخرته هم یوقنون. این تفسیر پنجتا آیه اول سوره بقره. خب تا اینجا چجوری اومده؟ تا اینجا با پای خودش اومده. البته در هر قدمی لطف الهی هست، ولی فعلا داره یه دست و پایی میزنه. حالا میرسه به یه آستانه، آستانه‌ای که میخواد یه دری به روش باز بشه. چه اولائک علی هدن من ربهم. این علاش خیلی جالبه. به علا دقت کنین، علا به معنی علو، انگار که هدایت مثل یه اسب راهواری، این سوار بر هدایت. اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلح. این داستان سیر انسان در قرآن کریمه. اگه همین کافی بود، همین کافی بود، دیگه لازم نبود بریم ادامه بدیم. ولی حالا شما میخواین همینو دوباره با یه تفصیل دیگه ببینین، میرین قدم بعدی، قدم بعدی رو برمیدارین. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی باز شدن یک کلید واژه بسیار قدرتمند در قرآن کریمه که به عنوان دومین کلید واژه قدرتمند در قرآن کریم به کار رفت. تو این کلماتی که الان خوندی، قدرتمندترین کلید واژه در قرآن کریم کلید واژه اللهه که الان راجعش صحبت میکنی. بعد از الله کلید واژه بعدی که قدرتمندترین بعد از الله کلید واژه ربه. رب، رب اگه دقت کنیم باش تشدید داره، یعنی دو تا ب داره، حروف اصلیش میشه ربب، ر و ب و ب. شما وقتی به لغت مراجعه کنید در ترجمه کلمه رب، میگه رب کسی است که از نقص به کمال میکشه، از نقص به کمال، اینش میگن رب. یه مترادف هم داره اسم فاعلشو، این رب، البته رب میتونه اسم فاعل باشه، میتونه صفت مشبهه باشه، یه مترادف هم داره حروفش ربعی است. مربی که میگی رب با یا ربی تربیه، تربیه اینه، میگن تربیت کردیم تو فارسی، تربیت کنیم خودمونو. بعد مربی که میگیم اینه، مربی از همین ریشه میاد، اونم هم دقیقا همین ترجمه رو داره، کسی که از نفس به کمال میکشه. البته اگه یه تفاوتای ریز در لغت داشته باشن که حتما دارم، من نمیدونم اون تفاوتاشونو، هنوز جای دسترسی پیدا نکردم، چون این سطح از لغت که ما الان دیگه میخوایم واردش بشیم در توی کتاب عادی نیست، منم الان به این مقدارش دسترسی ندارم. خب این کلید واژه قدرتمند یعنی کلید واژه رب. رب کیه؟ رب اتفاقا یکی از همون کساییه که در پرده غیبه. چرا؟ چون شما در سطح اول زندگی، ما در سطح اول زندگی، در سطح اولی که بدون مراقبه داریم زندگی میکنیم، که غالب مردم همینجوری زندگی میکنن، ما با اسباب و علل سر و کار داریم. اسباب و علل چی هن؟ اسباب و علل باد و باران هن، اسباب و علل داروه، اسباب و علل دکتر و شفاست، اسباب و علل تلاش و کار ماست، اسباب و علل برنامه ریزی ماست، اسباب و علل ارتباطات ماست، همینا که انسان ها تو اینا گیرن. این گفتگو داره ما رو از یه سطحی که توش گیر کردیم و دائما آنچه که باعث اضطراب و نگرانی ما میشه همین سطحه. ما چرا مضطربیم؟ گفت به شیخ گفتن که دلار چند؟ گفت الان یا الان. مریدان از حکمت کلام شیخ گریبان چاک زده سر به بیابان نهادن. خب ما چرا مضطربیم؟ چون یکی از دارایی‌های ما پوله، این پوله دائما داره هیچ چیزی معادل نداریم بگیم با چی مساوی میشه، چون هر چیزی که بگیم اون از این پوله ارزشمندتره. ببخشید یکی میگه با کود، بعد یکی گفت نه با کود حساب نکن، کود نمیدونم بوده ماشینی، اینقدر الان شده ماشینی اونقدر، ولی پول ریاله سقوط کرده، کود رفته بالا. خب ما مثلا الان یکی از نگرانی هامون این داراییمونه که نمیدونیم الان فردا چه اتفاقی براش میفته. یکی به من گفته هی اینو نگو، منم مخصوصا اینو میگم، من در دهه 80 من شغلم معلمیه، حق و تدریس من یه ساعت حق و تدریسم 20 تا فلافل میشد. تا پارسال شده بود 2 فلافل، امسال در طول این چند هفته گذشته از 1 فلافل سقوط کرده، احتمالاً به 1 قرص فلافل خواهد رسید. خب مثلا این الان باید منو مضطرب و نگران کنه دیگه. چرا من مضطربم؟ مضطرب و نگرانم کنه. چرا؟ چون من الان زندگیم داره با این درآمده داره اداره میشه، پس من این درآمده، این درآمده چیه؟ من یه داستان یادم ببینید، آقا پسر گل ما کوچولو بود، یه وقتی دستشو گرفته بودم داشتیم تو خیابون میرفتیم، یه آدم بی فکری یه یونولیت گذاشته بود رو جوب، توی یک کمتر از مثلا یه ثانیه تو فکر من اومد که این الان پاشو میذاره روی یونولیته و الان کلم علق میشه. تو همون کسری از ثانیه من محکم دستشو گرفتم، اینم اتفاقا پاشو گذاشت روی یونولیته، یونولیته شکست، کلم علق شد، ولی من چون حواسم از قبل بود گرفتمش. بعد من همیشه به این داستان که فکر میکنم یاد این عالم و اسباب و علل میفتم، میگم این اسباب و عللی که ما بهش تکیه کردیم، خصوصا ما ایرانی ها، مثل این یونولیت هست. خب ریال ما، درآمد ما به ریاله دیگه، دلار که کسی به ما حقوق نمیده که. خب هر لحظه این داره سقوط میکنه، من هر لحظه من باید مضطرب باشم که الان فردا قرار چی بشه، بعد از اون قرار چی بشه، پس فردا قرار چی بشه. امنیت که یکی از مهمترین ارکان زندگی آدم هاست، هر لحظه امنیت ما ممکنه لحظه بعدی وجود نداشته باشه. به چی ما تکیه داریم؟ سلامتی، به سلامتی تکیه داریم. سلامتی کی تضمین میکنه شما یه لحظه دیگه زنده باشی؟ من خودم چند تجربه عجیب دارم، من چندین بار تا حالا آب دهنم، ببخشید که میگم، تو گلوم شکسته داشتم خفه نمیشدم، بعد داشتم با خودم فکر می‌کردم که مثلا آدم اینجوری بمیره، بعد مثلا فردا روزنامه مثلا مردی با آب دهانش مرد، این چه مرگیه. بعد یه بار با هوا تو گردون شکسته، هوا داشتم نفس می‌کشیدم، نفسی که فرو رود مواد حیات است ولی بیرون نیامد که مفرزات باشه، رفت اینجا شکست. چی لازم نیست که مثلا بری بگی سرطان گرفته قراره 6 ماه دیگه بمیره، یه نفس میره تو دیگه نمیاد بیرون. اون وقت چون ما این تجربه رو از جهان داریم دائما مضطربیم. بچه‌هامون هم که این تجربه رو ندارن به مقابل خودشون نگاه میکنن، هیچ چشم اندازی برای آینده‌شون نمی‌بینن. تنها چشم اندازشون اینه که برن کانادا، آمریکا، نمی‌دونم، چشم اندازی نداره. چرا؟ چون به این اسباب و علل شکننده نگاه می‌کنه، می‌بینه این اسباب و علل شکننده کاری نمی‌کنن که. حالا من چند تا نمونه گفتم، شما بقیه چیزایی که ما تو زندگی بهش تکیه زدیم رو تماشا بکنید. دائما در حال فرو ریختن اسبابی که ما بهش تکیه داریم. یه سریاشو که اصلا نداریم، یه سریاشو که اصلا امید نداریم بهش برسیم. اونایی هم که داریم از داشتن، از دست دادنش نگرانیم. این زندگی ماست. آیا کافی نیست که ما پیدا کنیم با اینا درستن ها مؤثرن، ولی در پس پرده اینا یه چیز دیگه ای هست؟ فعلا تا اینجا ما الان میگیم یه چیز دیگه ای هست، قدم اوله. یعنی چی؟ یعنی من بدونم که علاوه بر این حساب و کتاب مالی که آدم ها دارن، در این الان باید داشته باشم، ولی یه چیز دیگه هم هست. و این که میشه که من یه کاری رو انجام بدم، رزق اون کار از یه جای دیگه به هم برسه. حالا شما ببینین، من خود کارم فرهنگیه، اینجا یه مدرسه هست، خیلی از دوستان بزرگواری که اینجا زحمت این مرسون گشن همه فرهنگی هست. معمولا در کار فرهنگی اگه بخوای پول در بیاری باید غیر فرهنگی رفتار کنی، چیه دیگه؟ معمولا اینطوریه، از کار فرهنگی پول در نمیاد. خب الان ما که تو کار فرهنگی هستیم باید چه حالی داشته باشیم؟ یا باید بریم کار غیر فرهنگی بکنیم که پول در بیاریم، یا باید از این کار خودمون بیزار باشیم؟ چه زمانی میشه که ما غرق در لذت باشیم از کار معلمی خودمون؟ زمانی که ما کار خودمون رو انجام بدیم و به یه غیبی اعتماد داشته باشیم که اون رزق و روزی ما رو از جای دیگه میتونه تأمین بکنه، و بعد تو پیش خم زندگی اینو ببینیم. وقتی دیدی دیگه تمومه، اولش ادعاست. من که خدا نیستم که، من دارم یه چیزی میگم، قرارم نیست من روزی شما رو تضمین کنم. سوال اینه، آیا شما دیدین؟ اگه دیده بودین اصلا به این صحبتای من احتیاج ندارین. این صحبتای من فقط در حکم اینه که شما دارین به اون اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده نگاه میکنین و کیف میکنین و خدا رو شکر میکنین و جواب سوالتون اینه که بله من دیدم. اون وقت اگه شما این غیب رو دیده باشین در امر رزق و روزی، تازه رزق و روزی از کوچیکای زندگیه. الان من بگم خیلی از عزیزان نمیدونن اینو، اونا که سن و سال ما نیستن. تربیت فرزند، مردم به خاطر تربیت فرزند زندگیشون جهنمه. یه والا من خیلی تلاش کردم جسد حلالم در آورده، بدن بچه چرا چپندر قیچی از آب درمده. حالا بچه هم بیچاره چپندر قیچی نیست، از نظر این چپندر قیچیه. من از زمان بچگیم، از آسین کوتاه بعدم می اومده، خودم دارم میگم، واقعا دارم میگم، سلیقه منه این. بعد اینو کردمش قانون خدا. الان بچه‌م میخواد آسین کوتاه بشه، من چش قره بهش برم، بعد یه چهار تا چش قره میرم، بعد فایده نداره، دو تا بعد و بیجا میگم، بعد فایده نداره، بعد دیگه این میشه برام. هر دفعه اینو میبینم انگار مثلا دیگه داره بهم فوش میده. حالا مثال زدم، منظورم چیزای دیگه از شما متوجه عرض من هست، مثال بی خودیشو زدم. آقا این سلیقه توئه، چرا به عنوان شرع و تربیت داری اینو تحمیل میکنی به بچت؟ بعد من چون حالا فرض کن اصلا یه موردیه که حقم ممنه، نمیخواد رعایت بکنه، بعد من دارم خودم رو میکشم. باور کنین الان چون صدای من جای دیگه میشنوه، من اینقدر از اینجا لطمه خوردم، حالا این چون لو رفته میگم، بذاریم داستان برات میگم، خستگیتونم در بره. یه جایی رفتم، یکی با من مشورت کرد توی تورنتو، بعد رفتم استرالیا اونجا سخنرانی کردم. گفتم دیگه تو تورنتو این مشورت دیگه، استرالیا دیگه کی نمیشنوه که، اسمم نبردم. گفتم که یه کسی 15 سال تلاش کرده که مهاجرت کنه، بعضی مهاجرت ها پیچیده میشه، طولانی میشه. بعد 15 سال مهاجرت کرده بود، بالاخره رفته بود کانادا. اونجا هم خیلی شرایطش خوب بود، مثلا فامیلش اونجا بودن، اصلا سختی های اولیه رو نکشته بود، شغل خوب پیدا کرده. بعد میگفتش که من دیدم شدم افسرده است اینو. گفتم چته؟ گفت بابا من چه کار کنم، ننه من چه کار کنم، الان پیر شدن اینا چه کار کنم. دیدم از افسرده است. بعد اینو تعریف کردم، خواهرش و شوهر خواهرش صوتای منو داشتن گوش میدادن. گفتم وسط اتوبان ما دیدیم تو داری اونو میگی. گفت خندم گرفت، تو نمیتونستیم جلو خودمونو بگیریم، نمیتونستیم ادامه رانندگی رو. یادتونش گفتیم بیا برای که صوت آوردیم گوش کن. بعد ما باره بعد که رفتیم گفت دست شما رد نکنه، بودم اسم نوردم که تو بدونی که باور کنیم 15 سال زحمت کشیده مهاجرت کرده و رفته اونجا افسرده شده که من بابام الان پیر، بابام چیکار کنم، مامانم چیکار کنم. خب نمی اومدی. یکی دیگه شرایط عالی، توضیح نمیدم چون میشنوند که چرا گفتی. بعد اومده به من میگه که من امسال میخوام برم، اصلا شما نمیدونی چه شرایطی، من گمون نمی کنم اصلا مثلا توی ایران بشه این شرایط زندگی رو داشت، شاید مثلا 1% خیلی اندکی از مردم داشته باشن اونی که مثلا اون داشت. بعد من میگم من میخوام برم مکه به خدا بگم که منو بکشه یا این حاجت منو بده. حالا حاجتش چیه؟ دخترش تصمیم گرفته تو خارج از کشور بی حجاب بشه. آقا شما مشکل کارت میدونی چیه؟ اشکال کارت نگی شما فکر شما مربی فرزندتی. یک کلمه فوق‌العاده تو قرآن کریم هست. قرار برادر من از سالها پیش یه چکش خورد تو کلم، چکش تنبهی. دیدم یه دوره‌هایی هست توی دنیا. آدم ها 3 روز میرن دوره، بعد که از اون دوره میان بیرون زندگیشون متحول میشه. میان میگن ما چرخایی که نمیچرخی تو زندگیمون داره میچرخه. من انگار یه چکشی که زد تو سرم. گفتم چطور میشه که ما ادعا داریم که این قرآن کتاب هدایت، نهج البلاغه نمیدونم چنینه، صحیفه سجادیه چنان، اهل بیت ما بهمانن، ولی چرا دین ما برای ما کار نمیکنه؟ حالا نمیخوام بگم اصلا کار نمیکنه، این حرف غلطیه، ولی اونجوری که باید کار کنم برای من کار نمیکنه. بعد به خودم فکر کردم اگه من بخوام یه جایی صحبت بکنم باید یه صحبت بکنم که بعد از اون آدما احساس کنن دین داره براشون کار میکنه. بعدها همینطوری به این فکر بودم، اومدم جلو دوستانی که آشنا هستم و گفتگوها، من میدونم من همیشه تلاشم این بوده که این جلسه کار کنه واسه آدما. یعنی اگه چیه که یه بارم اومد اینجا نشست رفت بیرون، بعدش که آره داره انگار یه چیزی برام کار میکنه. ببینید من متوجه شدم حتی کلمات کار میکنه. کلمه رب، قرآن کریم بیشترین کلمه‌ای که بعد از الله به کار برده ربه. بعد یه شخصیتی که در تاریخ نظیر نداره، تمام انبیا ریزه خور خان اون شخصیتن. به اون شخصیت میگه که پیغمبر تو مردم هدایت نمیکنی ها؟ بعد من میخوام مردم هدایت کنم. میگه پیغمبر انک لا تهدی من احببت، تو هر کیو بخوای نمیتونی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، الله که هر کیو بخواد هدایت کنه. که از ذکرایی که من خیلی دوستش دارم از این ذکر رو اینه، یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا احد غیره، ای کسی که هر کاری بخواد میکنه میکنه و هیچ کس غیر اونیست که هر کاری بخواد بکنه. کیه که بگه من هر کاری دلم بخواد میکنم؟ تو هدایت نمی کنی. بارها در قرآن کریم به پیغمبر این تذکر رو میده که پیغمبر تو هدایت نمی کنی. بعد پیغمبر میگه ان علیک الا البلاغ، تو فقط باید برسونی مطلبو. خب اگه من فهمیدم که در جایگاه پدر من هدایت نمی کنم، بچه‌مو خلاص میشم دیگه، من فقط ابلاغ میکنم. ابلاغم زبانی نیستا، ما اینقدر حرف زدیم که مردم گوشاشون داره بالا میاره، از همه بیشتر با بچه‌مون نمیخوایم حرف بزنیم، فقط فکر کردیم تربیت به حرف زدن. یه جمعی از دوستان گفتم دقت کردین که ما با قبول کردیم اینو، چون اینقدر بهمون گفتن این یکی رو قبول کردیم که تربیت فقط به حرف زدن نیست. قبول دارید اینو؟ قبول دارید؟ ولی خدا وکیلی حالا که همتون قبول دارین، چند درصد تربیتاتون حرف زدنه؟ سخنرانی، منبر، جلسه هم که میذاریم درس روزه سخنرانی، یکی هم میمیره دوباره سخنرانی، کتاب چاپ میکنیم، سمینار میذاریم، چی تقریبا دوباره 90% حرف زدنه. بعد اصلا توجه به این نداریم که حتی به عملم نیست. خیلی عجیبه نه؟ نه که به عمل نیستا، یه چیز دیگه یه که قبل عمله. قبول دارین اگه گوینده خودش عامل نباشه کلامش اثر نداره؟ قبولم نداشته باشه، این واقعیت عالم. گوینده اگه عمل باور نداشته باشه به حرف خودش، کلامش مثل بارانی که بر صخره میباره، که روی صخره هیچ چیز باقی نمیمونه. پس زیرساخت اثر عمله. زیرساخت عمل چیه؟ زیر ساخت عمل خود من و فضای وجودی منه. سیری که تو زندگیم کردم، اینی که ساختم، این زمینی که ساختم، اینم یه بخشی از سیر یک قرآن کریم بهش اشاره میکنه. پس باید اینو سیر بدم. اگه اینو سیر بدم، عملم بکنه اثر میذاره، عملم نکنه اثر میذاره. حرف بزنه اثر میذاره، حرف نزنه اثر میذاره. به یک کلمه فوق‌العاده رسیدیم. ببین آیاتو ما میخونیم رد میشیم. یکی از علما میگه من سه جور قرآن میخونم. یه جور میخونم ماهی خط، یه جور میخونم سالی خط، یه جور میخونم از اول عمرم شروع کردم گمانم نمیکنم تا آخر عمرم تموم بشه. اون ماهی ختم همین ختم بوده، روزی یه جز. سالی ختم مطالعه بوده، چون میخوای کتاب مطالعه کنی، میخوام مطالعه کنم ببینم این چی داره میگه. عمر یه دونه عمیق شدن و تفکر و خوردن و مزه مزه کردن و جذب وجود شدن بوده. اولائک علا خودن من ربهم، ربهمه منظورم، اینم یک کلید واژه است. میگه حالا شما اومدی جلو با تقوا، فهمیده در پس این پرده عالم یه غیبی هست، رفتار فردی و اجتماعی تو با این غیب تنظیم کردی، جستجو کردی ببینی پیام این غیب چیه. تا اینا چیا بود؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل. تا اینجاش این بود. میگه حالا که تا اینجا اومدی، حالا قرار یه دری به روت باز بشه. وعده داده دیگه، گفته الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما راه ها رو باز میکنیم. میگه اولئک علی هدن من ربهم، یه هدایتی نیام. ما نمیدونیم اون هدایت چیه، درونیه بیرونیه؟ درها به روش باز میشه، اندیشش وسعت پیدا میکنه، قلبش تغییر میکنه، دریافتهاش تغییر میکنه، نیافتهاش یافتهاش میشه. کی این کارو میکنه؟ یه شخصیتی به نام رب. رب یعنی کی؟ یعنی کسی که قراره از نقص به کمال بکشه. اولائک علی هدن من ربه. بعد میگه و اولائک هم المفلحون. حالا من نمیخوام ادبیات اینا رو باز کنم، چون این هر کدوم خودش یه نکته ای داره، کلمات که تو اینجا به کار رفته اون یه فرصت مستقل میطلبه، یه وقتی تو مرمزون امسال مفصلشو گفتیم. این داستان سیر انسانه. حالا شما از یک منظره قرآن کریم رو یه بار بخونی ببینی این رب کیه، چی کار میکنه با انسان، آیات که توش رب به کار رفته این آیات داره چی کار میکنه، چه درهایی رو داره باز میکنه به روی متربی. این داستان سیر انسان در قرآن کریم. فراز و عدش که نمیخوام بگم. بعد میگه حالا اگه قبول نکردی، الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم، دو تا گروه رو معرفی میکنه که این دو گروه قبول نمیکنن، یه عده اصلا قبول نمیکنن، یه عده خودشونو به قبول میزنن در ظاهر ولی قبول نمیکنن. صفات و خصوصیات اینا رو میگه که من نمیخوام حالا وارد اون بخش بشم. بعد از بیان صفات و خصوصیات اینها میرسه به کلید واژه بعدی که ان شاء الله شب آینده خواهم گفت. کلید واژه بعدی یکی از عجیب ترین کلید واژه های قرآن کریمه که تمام انبیا و پیامبران گذشته فقط و فقط یک جمله در هدایت بشر داشتن و اون کلید واژه است. میگه حالا که تا اینجا اومدی، حالا میخوام یه در دیگه به روت باز بکنم. این یک مروری است بر سیر انسان در مکتب و منظر قرآن کریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. آراست کردگار چو بازار کربلا، شاه شهید گشت خریدار کربلا، چون نافه ختن به مشامم رسد هنوز، بوی عبی از در و دیوار کربلا،
شد بلبلان باغ پیامبر شکست بال، باد خزان وزید به گلزار کربلا. بس که نهفته گشته در آن خاک گل رو خان، مرغ دلم شده است گرفتار کربلا. مرغ دلم شده است گرفتار کربلا. خم گشت قد شاه چو آن اکبر جوان، بنمود رخ به عرصه خونخوار کربلا. از بهر آن که آب ننوشند اهل بیت، کردن قط دست علمدار کربلا.
بر این دنیا
با حکم ابن سعد و به خوشنودی یزید آتش زدن خیمه سردار کربلا. کردن کوفیان دقا از ره جفا، زنجیر کین به گردن بیمار کربلا. آل علی به دست لعینان اسیر شد، زرقام دست بسته بود روبه دلیر شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الهد منی زیارت کن.
به یاد همه گذشتگانمون. السلام
علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم یا الله 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 یا الله.
حاجاتتون رو در نظر بگیرید، در صدر حاجات نجات بشریت، شر ظلم و جهل، ظهور منجی بشریت، نجات مردم جهان، سعادت مندی خودتون، فرزندانتون، مملکتتون، رفع همه گرفتاری و مشکلات.
اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء يا مجيب المضطر اجب المضطر ونحن المضطرون الهنا ذا ظلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك من كانت ذب الوصول اليك وبك نستدل عليك فهدنا بنورك اليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك إلهنا علمنا من علمك المخزون وصلنا بسترك المسؤول إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسلك أهل الجبر إلهنا أغننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا وأوقفنا على مراكز اضطرارنا بكأن انتصر فانصرنا وببابك أقف فلا تطردنا وبجنابك انتصب فلا تبعدنا وعليك نتوكل فلا تكلنا صلى الله على محمد وآل محمد
الله صلى الله عليه وسلم